بسیجی یعنی
شورای عالی حج که اشاره کردین همزمان با بنیاد اون مسئولیت رو داشتین دیگه.
بله.
چه زمانی در حج بودین؟
ببینید اولین حج 58 بود، حج جمهوری اسلامی که تشکیل شد، اوقاف بود. عرض بشه حضورتون که شورای عالی حج زیارت طبق قانون شورای انقلاب، عرض بشه حضورتون که 30 تا عضو داشت. این 30 تا اکثرا دولتی بودن، وزیر ارشاد رئیسش بود، عشبت که وزارت راه جای مختلف بودن. دو تا باید از معتمد از بیرون باشن، یکی من و یکی آقای لولاچیان انتخاب کرده بودم و من عضو شورای حج زیارت بود.
در مذاکرات با سعودی هم شما حضور داشتید؟
هر وقت مذاکره بود من دور مذاکره میذاشتم.
چه مذاکراتی در همون اولین مذاکرات به عنوان نماینده جمهوری اسلامی داشتین با سعودی ها؟
اولین مذاکره که داشتیم در رابطه با مسئله زائرین بود
و اون سال امور اجرایی.
بله، اونا هم نمیدونستن که سال اول بود جمهوری اسلامی،
پیش بینی نداشتن
کار میخواد بکنه و اینا. از طرفی خب حساس بودن. اولین حجی که انجام شد، ما ستاد مدینه رو اونجا هتل بافقی مقرمون بود، یه دونه از این عکس های سعودی رو گردون گذاشته بودیم، عکس امام روش بود میچرخی و اینا. اولین یورش هم 59 بود، یاد جنگ شد. من ستاد جده بودم، نوعا اونجا قبول میکردم، چون ست ستاد مدینه و مکه و جده اون دوتا خیلی خواهون داشت، اونجا گرم و شرجی و اینا. گفتم نه، هر کار که نمیخواد من بده حالا خدمت هم آمده جده. تقریبا یک ماه جده میموندم. اولین حجم دکتر منجاشی وزیر ارشاد بود اومد، دکتر صحابی اومد، بازرگان اومد، آقای هاشمی اومد، آقا اومدن، هر شبت که اینا با آخرین پرواز اومدن تعبیرشون گرفتیم. بعدم آقای خامنه‌ای و من گفتن تو هم بیا. گفتم من یه مقدار زایه دیگه دارم، شما برید. پس نمیتونیم رزیدانس جده، رزیدانس داشتیم اونجا، بودم شما برید من به شما ملحق بشم دیگه. من تحتو زایرین اون که بعد میفرستن جوفه اینا رو کاراشون جمع کردم رفتم اونجا. آقای هاشم آقای بودن گفتن دادن ما میخواییم یه دو روز سه رو بریم مدینه با اولین پروازم برگرد. دو تا از این استشن های جیمز های نوبرشون گرفتم فرستادمشون رو برگشتن و با اولین پروازم اینا رو فرستادیم ایران.
در خاطرات سالهای 62 و 63 مرحوم هاشمی خیلی اسم جنابالی اومده و بعضا اختلاف نظرها، اختلاف دیدگاه هایی که با وزیر ارشاد وقت و همچنین مسئول حجاج ایرانی به وجود اومده بود. بعضی از اینا رو من میگم، هر کدوم که خاطرش در ذهنتون بود یا تمایل داشتید بفرمایید. مشخصا سال 62 ایشون به گلایه شما از عدم همراهی وزیر ارشاد وقت اشاره میکنن که آقای خاتمی بودن و همچنین گلایه‌ای که داشتین از روش تبلیغی آقای خوینی ها. این گلایه ها چی بوده؟ اختلاف دیدگاه ها چی بوده؟
ببینید آقای خوینی ها از قوم که اومد، خب اینجا رفت جمارون و ماهانم یک کمکی میکردم مالی اون. رفته رفته ایشون یه تغییرات ماهوی پیدا کرد و تو اون خونه های چند 8-9 هزار متری مصادره نشسته بود. بعدم وزیر ارشاد رئیس شورا بود، من دیدم اون میز میذاره کنار، اون میشونه اونجا، خلاف عرف بود. وزیره که مسئوله، اختلاف اینجوری با ایشون ما داشتیم که قاعدتا وزیر رئیس این شوراست، نماینده آقا باید تو مسئله تبلیغات اوناست، که کار اجرایی حج نباید کاری داشته باشه. اختلاف اینجوری
این شکلی اختلاف داشت. همون سال 62 باز آقای هاشمی نوشتن که شما رفتین با ایشون دیداری داشتین و خبر از عزل خودتون داده بودین و در اون خاطر اشاره میکنم مرحوم حاج احمد آقا هم از آقای خاتمی پیگیر بودن که چرا شما رو عزل کردن، خبر تا بیت امام هم رسیده بود.
مظاهری آدم مثبتیه، آدم زرنگ و مثبت و از مدیران خوب کشوره، ولی در هر حال گاهی آدم با دوستش هم ممکنه اختلاف سلیقه پیدا کنه. ایشون که اومد ردیف کرده بود مثلا 1, 2, 3, 4, 5 املاک دست من بود و میگفت شما باید 5 فیلتری بگذارونی تا یه طرح رو اجرا کنی. من با آقای هاشمی گفتم نه من دیم چی کارا نمیکنم، من اهل این چیزی قصاص بازی ها نیستم که من حالا باید 5 فیلتر بگذارونه فلان بشه، هر کار میخوام بکنم، من با این کار موافق نیستم.
و همون موقع از بنیاد اومدید بیرون؟
اومدم بیرون. ها منو مثل که بعد از اون فرستن هایش مؤسسه ای به عنوان یه مؤسسه ای به عنوان بنیاد مسکن درست شده بود تو چیز همونجا که زمین های سراسر کشور در اختیار اینجا بود، هر شبت که چند تر بزرگ داشت. من تا وقتی من دیدم که این اختلاف سریعه دارن با اون روحیه اجرایی من تو کار اجراییم تعمل نمی کنم، خب وایستم حالا تعمل بکنم، سریع تصمیم میگیرم میرم جلو. روحی هم اینجوری بوده همه جایی که کار اجرایی داشتم یه همچه حالت. ما مثلا رفیق بودیم برای این که من اون آدمی مصبر و مفید میدونم.
الان هم جزبه کارشناسان برجسته اقتصادی کشور. سال 64 هم مسئولیت عمران جزیره کیش به شما پیشنهاد شد، رفتید اونجا؟
بله.
مجلس دوم می‌خواستید که نامزد انتخاب بشید، ثبت نام کرده بودید یا نه فقط تصمیم بود و وارد نشدید؟ در هیچ انتخابات دیگه وارد نشدید؟
من شرکت نکردم.
سال 64 آقای هاشمی تو خاطراتشون نوشتن که همین دیدارهایی که اشاره می‌کنید مرتب با ایشون دیدار داشتین و صحبت می‌کردین، گله کردید شما از کنار گذاشته شدن نیروهای بازاری و انتقاد به دولت. این مشابه این انتقاد و این گلای شما در خاطرات شاید خیلی از افراد هم فکر شما در اون سالها مطرح شده، یه قدری در مورد فضای اقتصادی اون سالها بفرمایید و این گلایه و نقدی که عرض کردم هم جناب علی مطرح کردین و هم دوستان و هم فکران شما در مطالبشون مرتب تکرار شده.
ببینید آقای حسینی، انقلاب وقتی که شروع شد، وقتی که شاید که از سال 41 به این طرف، به جرئت میتونم بگم که فقط تجار و بازرگانان بودن که این سکان گرفتن. ما شاید هم قبلا اشاره کردم ما سه گروه مذهبی بودیم، اومدیم تو میدون هر شبت که و چون کار اجرایی هم کردیم اشراف داشتیم، شروع کردیم به کار کردن و خب از یه طرف ارتباط ما با کسان مثل آقای هاشمی بود، آقای خامنه‌ای بود، آقای مطهری بود، مرحوم بهشتی بود، ما به اینا ممزوج بودیم در کارامون، نه اینکه در حاشیه باشه. ولذا وقتی که ما کار اون چیزو به عهده گرفتیم، به جرئت بهت میگم هیچ نیروی نمیتونست اینو اداره بکنه جز بازار تهران. هم پول میخواست، هم امکانات، پشتوانه میخواست. ولذا ماها اینا رو با قدرت اومدیم ایستادیم پاش. حتی ما یه پوسته های نارنجک درست کرده بودیم، چون بازارم سکه های درو داشتیم، یارو با حسابای کمکاری میکرد خودشم تو بازاری بچه انقلاب نشان میدن. ما از این پوسته های نارنجک درست کرده بودیم، بچه آرشا داشتیم میزن میرختن هر جا که میدیم، مثلا میخوام تعطیل کنم خوده روشون زیان که یه دونه اینا خرج میکردیم، محکم خلاصه اونجا رو گرفتیم. شاید که بازار تهران هم پول میدادن، هم ایستادی کردن، هم زندان رفتن، همه اینا خود امام تو بیانشون هست. شاگرد امام چیزی نداشتن بندگون خدا، که همین دوستان ما بودن که آدمایی نبودن که اهل پول و پله و نه مرحوم مطهری، نه بهشتی، نه آقای خامنه‌ای، نه آقای هاشمی. تو اینا پول دارشون آقای هاشمی بود، پدرش به صدار بود، اونم یه شمع اقتصادی داشت، در کنار چه کار اقتصادی میکردن یه میگذارن، پول منبرش هم نمیگیره، بدید داره اونا نیاز برد.
بسیار خب، یه فرصت کوتاهی از پخش بگیریم و برگردیم. با آقای توکلی، الان مؤتلفه عنوانش حزب هست، با این توصیه حضرت امام فاصله نگرفته از اون فلسفه اولیه تشکیل؟
نه، چون بالاخره ما ارتباطات بین المللی داشتیم. الان میدونی که با همه احزاب دنیا ما ارتباط داریم، با چین داریم، با حزب الله داریم، سوریه داریم، اشهد که کره داریم، مالزی داریم، با همه اینا ما ارتباط داریم.
یعنی صرفا یه عنوان تغییر کرده که این ارتباطات بین المللی تعریف بشه.
یه تعریف باید
خب معتقد هستین که الان که سال 97 هستیم، 55 سال از تأسیس مؤتلفه میگذره، در همون مسیر اولیه داره تیه طریق میکنه بر اساس مقتضیات روز یا خیر؟
هیچ تغییر نکرده، یعنی اونم نفس امامه. چون ما از اولین حرکتی که داشتیم به عنوان بازو ولایت بودیم، اینی که تغییر نکرد، نفس از امام تشکیل داد و رضا. الان هم شما ببینید هیچ تغییری در مشی مؤتلفه انجام نشد. اعلام ما مثل همه احزاب واضح می شدیم چی؟ یا بعضی احزاب تعدادشون به انگشتان نمی رسته اسم خودون حزب بزنن. خب الان ما 230 شهر دفتر داریم، 30 استان داریم، تمام توابع هم زیر نظر استان.
الان شما ارتباطتون با تشکیلات چگونه است؟ شخص خود شما من مرتب در جلسات میرین؟
برابر اینکه من رئیس هیئت نظارتم، همون مؤسسینم.
عنوان شده هیئت نظارت؟
بله، من رئیس اون هیئتم، خود شورای مرکزی هم. اینه که در هر حال من اگه عضو شورای مرکزی هم نباشم، چون رئیس اون مؤسسه هستم، در جلسات باید حضور داشته باشم.
یعنی ارتباط مستمر رو همچنان حفظ کردید بعد؟ خب برگردیم به همون خاطره سال 64 آقای هاشمی، این نقد و گلایه به کمرنگ شدن بخش خصوصی در اقتصاد برگشت، درسته؟
بخش خصوصی که
مشکلی که الان هم هست.
بله الان هم هست. ببینید بخش خصوصی که همه سکان در اختیارش بود، همه کار اجرایی رو، هم زندان شرف، هم شکنجه شدید، هم پول داد، هم ایستادگی کرد، همه این چیزا رو تحمل کرد. من یادمه که ستاد استقبال امام درست کرده بودیم، وقتی که امام اومد اون تمشو رفت، آقای امام کاشانی اومد گفتش که خب تموم شد، خوش اومدید به سلامت. ما اول رفاهم خودمون رو تجهیز دادیم، ما بابا ما اصلا ستاد با من پاریس اومدم اینجا تشکیل دادیم اینا، ما صاحب اینجا هستیم. گفتم ببخشید آقای کاشانی، این مؤسسه مال خود ماست، ما مؤسسه اینجا هست، از خونمون شما نمیتونید ما بیرون کنید. یه حرف درسته نبود. که شب من یادم حاج مهدی عراقی رفت به امام اونجا گفت، گله کرد، علوی بود که امام اونجا، گله کرد هست امام، گفت و بچه ها بگید شب بیان. شب رفتم اونجا، امام خیلی مرد بزرگ، یه جمله ای گفت شما نشنید، تشکر کرد، گفت من نوکر شما. ببینی امامی دنده رو انگوشتش چرخوا، من نوکر شما، شما ناراحت نشید، بیاید بید انتخابات بکنید، انتخاب بکنید، مشکل خانمارم که میدونید که اون ملاقات ها روز صبح عربی که بود، صبح آقایون بودن نماز و یه استراحتی از سه خانم ها میمدن، روزی بعضی وقتا 500-600 تا خانم ها بیخوش میشدن، احساساتی میشدن. حاش فضلالله معلاتی اومد خدمت امام، گفته که حرام اینا بیان. امام یه لبخند زد و گفت شما مردا خیاب میکنید انقلاب بیان، اینا زن ها حقشون میشه، اینا با بچه اومدن تو راه پیمایش، حقشون باید. امام خیلی هوشیار بود این مسئله، شاید هم غربی ها میخواستن مسئله خانم ما رو یه وصله ای به اون بچسونه. خیلی امام بعد هم به ما روی کردن بده انتقاد بکنید، مشکل رو شما حل کنید خانم ها. که ما رو انتخابات کردیم، هیئت مدیر بنده بودم، آقای رجایی بود، اسکر رابی بود، مصطفی فردوس بود و چی پنج تا بود
برای مدیریت
اونجا، هر کنون مسئولی من حیات دستش مسئولیتش با من بود، چون نیروه هوایی که من نجمه جلو عکس بگم پا خوش عکس کرد که اداره اونجا رو
به عهده گرفت. آقای توکلی سابقه ای رو مردم ما دارن در نهضت انقلاب اسلامی که منجر به پیروزی انقلاب شد، که یکی از عوامل مؤثر در اون ایستادگی و مقاومت مردم بود. بعد از پیروزی انقلاب باز مقاومت مردم در عرصه های مختلف به ویژه در سالهای دفاع مقدس رو داشتیم که یک مقاومت از شکل دیگری بود. خب در سالهای اخیر رهبر معظم انقلاب موضوع قرارگاه اقتصادی رو مطرح کردن و موضوع اقتصاد مقاومتی، و به تعبیر دیگر بگیم مقاومت اقتصادی که باید داشته باشیم که به این نقطه‌ای که اشاره کردید رسیدیم و باید تقویت بکنیم، هم حفظ بکنیم این شرایط رو و هم تقویت بکنیم، برای اینکه اون اقتصاد مقاومتی که بارها هم تاکید شده منظور اقتصاد ریاضتی نیست، همین نکته‌ای است که جناب عالی فرمودید که روی پای خودمون بتونیم بایستیم. برای تقویت این بخش چه باید کرد؟ کدام بخش‌ها مسئولیت دارن؟ دولت چه باید بکنه؟ مردم چه باید بکنن؟
دولت اگر اون اقتصاد مقاومتی ها سالها می فرمودن حاصلش همینه، یعنی ما اقتصاد مقاومتی که معناش اینه که ما تولید کنیم مصرف کنیم، ولی این دنباله همونه. ما الان از شاید که دولت الان هم خب بدونید آقای روحانی باز یه تغییرات این بسته جدید، واقعا بعضی غربی ها میگن ما عقل دوم ایرانی ها رو خریدیم، یک کاری میکنن بعد بار دوم اصلاحش میکنن. دولت اگه بخواد واقعا درست عمل کنه راحت ترم باشه. مالزی اما یه چیز دیرتر شروع کرده، ما کارا دادست هم مردم، معاطی با هم داد به مردم، اینقدر ما میخواییم مردم همه کارن، چرا ما خودمون کارا رو به عهده خودمون میگیریم؟ رانت داره توش، مشکل داره، این چیزایی که معدن و اون وزیر اقتصاد قبلی آقای چیز خب معدن فروختن بولاش هم گرفتن نمیذارن، چون میدین اینا توش مشکل پیدا میشه، وسوسه است، آبشخور خودشون قرار میدن، چرا دولت اینا رو نمیده؟ الان 80% از دولته، این اشتباهست، این باید بره دست بخش خصوصی، ناظر خوبی باشه دولت،
شرایط رو تسهیل بکنه اگه خلاء قانونی هست.
بله این آقای تقوی نژاد دیگه مالیات کل،
بله
آره، این من پیش آقا که رفته بودم قبل از این انتقاد کردم از کارهای اقتصادی اینا، گفتم به وزیر اقتصاد میگم کرواسیان تو برنامه اون صحبت کردم، بسیار مرد خوبی، کارهای خیلی خوبی کرده، پیشنهادایی که من کرده بودم بهش رسیدن، یکی این بود که چرا نمیدید کار دست خود مردم، گفتم میدونی آقا پولدارا و مالیات به داد چیکار میکنن، ممیزین مالیات میان میشن مشاورشون صاف میشه، هیچی هم خبری نمیشه، نه صاف صوف میکنن، اما این کسبه بدبخت نابش خود چی درده میاره، بعضی رو تهدید کردن میان مالیات سنگین برشون بدن مشکل درست میکنن، این خب کار عوضیه. این جلسه قبلی که من اونجا بودم آقای تحلیدم کار بسیار رو، مثلا این شما مالیات 10 میلیونه ممیز میاد سر وقت 30 میلیون مالیات چیز دورم داره، بعد برای این که میگه کارش میشه کرد 10 میلیون رشوه میگیره ازش، در مورد 10 میلیون بوده، به این خلاصه کلک زده، این مرتبه میگوزش من اومدم اون دست با مهیز قطع کردم دیگه، کار بسیار خوب مستقیم با خود معتی طرف شدم، این فتنه رو برگرم دوسته تو کارهایی کرده بود، این پیشنهاد منم که به بخش خصوصی رو بهش گفتم بازار جایی داره میگه 100 متر جا داره ارزه 2 متر کار کردن نده، یکی دو مدیه زیر پله داره 100 دبر کار میکنه، صنف خودش میدونه که باید کم بده که نده، چرا شما صنف نمی کنید؟ من این آقا به آشان گفتم من دور خودم با آقا گفتم یه کاری کردم، چه کاری کردی؟ این کار کردم، این که گفت میگم اون بار بخواد این حل کنه، برای ازاب ببینید این مشکلاتی که الان دولت بر خودش درست کرده اگر این کار بکنه رانت هم از این میره، این خیلی از فساده از بین میره،
خود به خود مشکلات حل میشه.
بله این تغییرات کار بسیار
مردم از خودشون میبینن کار رو و طبیعتاً
بله. سال اول انقلاب پولی که ریختن به حساب دولت، سال اول مالیات مردم خودشون میدن، چرا سال اول انقدر پول ریختن اعلام کردن؟ اما سال بعد چون دکون این ممیزین تعطیل شده بود، شما من اومدیم دفاترون یکی کردیم، هزینه هم چیز که پرشون هم پیروتن چیزا ممیزی دکونشون تعطیل شده بود، دو مرتبه مردم بودن تو لاک دو دفتر درست کردن. بله
قبل از اینکه به اون بحث مشاور اون رسم رئیس جمهور بپردازیم، یک خاطره ای رو آقای هاشمی گفتن سال 68 در شما باشون دیداری داشتین، از ضعف وزارت بازرگانی در کنترل نرخ صحبت کردین، یه قدر مشابه شرایط امروز نیست؟
چرا
همچنان مشکل داریم؟
آدم ها تو بستر خودشون نیستن. این آقایی که اومده اولا نشسته سر این وزارتخونه، اولا تنها تخصص کفایت نمیکنه، تجربه داشته باشه. کسانی که میان مستر یه بخشی میشن تنها به تخصصشون هم نیست. بعضی داشتیم وزیر قبلی که وزیر بازرگانی بود جلوتر، اون مرد خوبی بود و تجربه نداشت. بنابراین آدمی که با من یادمه که دوره دوم آقای هاشمی ما گفتیم بریم آسیا رو مطالعه کنیم ببینیم که آسیا چی دارن ما نداریم. دیدیم اگه بخوام بریم تو آسیا باید دو ماه بریم تو آسیا، نمیشه وقت نمیشه و اینا. دو تقسیم کردیم، چین و سنگاپور و تایلند، و 26 روز اینجا بودیم. 26 روز اینجا بودیم، 10 روزش تو چین بودیم، 3 4 روز تو پکن بودیم. باقیش هم از شانگهای، میدون شانگهای دو میلیون جمعیت از پکن بیشتر داره، اون موقع هم داشت 9 میلیون 11 میلیون جمعیت داشت. یه مدیر بازرگانی داشت شانگهای، از اونجا میزوله کرده بودن، یعنی از اینجا به بعد مثل شرق بخرم بفروشنم چی مال خودشون، این کاری که کرده بودم. یه مدیر بازرگانی داشت، این شاید مثلا 60 سال 70 سالش بود. من ازش سوال کردم شما رشتت چیه؟ گفت من دکترای اقتصاد دارم. گفتم چقدر کار کردی؟ گفت 30 سال تجارت کردم. از 10 تا وزیر اقتصاد اینقدر تر بود میخورده هشت داری میخرم. ببین این آدم بیاد سکان رو بگیره، نمیتونه کسی اینو گول بزنه، نمیتونه بزنه زمین، نیروها رو به بیراها نمیکشونه. از اونجا که شروع کردیم رفتیم پودون، یه جایی منطقه آزاد اعلان کرده بودن، آدم های قدری هم آورده بودن تو پودون منطقه آزاد کرده. من یه طرح از درب دولتشین، یکی امرای ما بود طب دولت، هرچی میگفت کسی نباید حرف بزنه، یکی هم مترجم از سفارت ما. من از اون یارو پرسیدم که پودون این مدیر اونجا چه خاصیتی داره اومد اینجا رو بندر رو آزاد کردی؟ دستش میشیش تو خاصیت داره، یک این که ما نیروی کار اضافی داریم، مواد اضافی داریم، 15% مالیات میگیریم، نیروی اشیاء نیروهای ما با اشیاء که چیزهای روز آشنا میشن،
تکنولوژی های روز
روز آشنا میشن. دم درست دقیق
رصد کردن، ارزیابی
رصد کرد، داره آدم حسابی هم گذاشتن. خب از اونجا مخواستیم بریم به بخشش هم با قطار بریم. من دیدم اندازه 100-150 سگ تو جعبه است، کلم چیدم. من بچه بودم مرغا رو بگن تو قفر توی جعبه چوبی، شما یادتون نمیاد، با جعبه بزرگ مرغا رو بگردن توی این میوردن، مثل هم مرغا بودم. اینا بچه گودم میبرن کشتاگاه بخورن، من میکشم، یعنی اینا هر چی بگی میخورن. وارد هتل که میشه بیرونش یه آکواریوم دورشه، هر جونوری که بخوایی تو این بیدن. نه تو این آکواریوم هست، میگه اینی میخوام اونو چیز بکنم. یعنی اینا حساب شده اومدن این کاری کردن. وقت این ادامه داشت تا پشت هنگ کنگ، این شجن. من قبلا هنگ کنگ و ژاپن رو رفتم مطالعه کرده بودم، استفر که مال چینیا بود، اونجا جارم بود، بعدم گرفتن از چون. مثلا شنجن یه شهری هر شبت که مثلا 2000 تا آدم جمعیت بود، این اومده بودن منطقه آزاد کرده بودن، 26 میلیون یوان 6 میلیارد دلار هزینه زیربنایی کرده بودن. هر کی میمد اگه میخواست کار کنه اینا دفتر میخواست حاضر بهش میدن، زمین میخواست خودت بسازی دفتر کنی بهش میدن. نیروهای قدری رو آورده بودن چیده بودن برای کاراشون. از این کار حرف آخرم مدیر میزنه، ببینید یه کارگری میاد دوزی میکنه و وزارت کار با میسه میگه بعد برش کردونی بابا این دوزی کرده. من اونجا سوال کردم یک کارخونه رفتیم بازدید گفتم حرف آخر که میکنه حرف آخر مدیر میزنه که بیمیر باید بیمیر یک کس حق نداره بلای اون حرف بزنه. از یک کارخونه ای تو شنجن بازدید کردیم، این حدود 6 طبقه بود، زیرش رنگ رزی بود، روش دستگاه فینیش بود. فینیش میدونید چیه؟ فینیش پارچه وقتی باخته میشه کجی کوله است، یه ماشین های این میدن تو این سورتی میکنه همه رو، روی اون دم فینیش اون جنب بره، روی اون میبرن، روی اون دم 200 دختر مثل که یه قالب بردن بیرون، پشت ماشین های اوتومات میدوزن. پارچه های زیبایی هم داشتن زنانه. گفتم خب ما بچه همون بخریم به این آقایی که اونجا بود دنبال مطلب داد. گفتم میشه ما همینا بخریم؟ اول من گفت نه، گفت بیا بارا بهت میگم چرا نه. این آخرشون طبق بالا نمایشگاه بود، اینجا رو گشتن پیرگاردن فرانسه، اونجا رو گشتن آلمان، اینجا رو گشتن امریکا، اونجا رو گشتن فرانسه. گفتی بین اینا ما مارک، ببین مارک خودشه زده، با اینجا نیروی کار اضافی مواد ارزون میاد مارک خودشو میزنه 500% سود میبره، اینجا میبره. ایناست که ببین همه مارک های خودشون زده بود. حالا مدیر این فروشگاه بود که بود ولی این پایین مرزش بودم رشتهت چه گفت بودم موشک بودم تو چی کار میکنی؟ گفت حالا دیگه موشک از این کارخونه بباره، یعنی دیگه جنگ جنگ اقتصادیه.
خب بپردازیم به مسئولیت شما در جایگاه مشاور امور اصناف و بازرگانی رئیس جمهور. در سه دولت شما مشاور رئیس جمهور بودید. با دولت مرحوم آقای هاشمی آغاز شد و دو دولت بعدی هم ادامه دار بود، 24 سال جمعا، درسته؟
بله.
اولا بفرمایید که با چه هدفی این جایگاه تعریف شد، چون هم این جایگاه و هم چند مشاورت دیگر مرحوم آقای هاشمی تعریف کرده بودند، چند مشاور منصوب کردن. در این بخش وظیفه مشاور امور اصناف و بازرگانی رئیس جمهور چی بود؟ چه مسئولیتایی رو دنبال می‌کرد؟
اولا دو دوره اولو که آقای هاشمی منو انتخاب کردن، منو وقتی که اومدم
فقط اشاره کردن، قرار شد که در ادامه بیشتر در موردش صحبت
کنیم، منو صدا کردن گفتن که من دو تا مسئولیت دارم، هر دو تا میتونی اداره کنی، یکی پست بازی ویژه ریاست جمهوریه، یکی هم مشاور اقتصادی اصناف بازرگانی. من گفتم تو کدوم هر دو میتونی کدوم؟ گفتم من سلام هر کدوم شما خود سلام. گفت من اون مشاور اقتصادی رو میگم برای اینکه همه دولتی ها تو رو میشناسن، خصوصی هم تو رو میشناسن که اون حکم به من دادن. خب منم رابط بودم اولا.
خب آقای احمدی نژاد چرا این جایگاه رو حذف کردن؟
من چیز کردن
کلا این جایگاه رو حذف کردن. مشاور امور اصناف دیگه نه فقط جناب عالی، سایر حوزه مشاوره رو هم حذف کردن.
خب ایشون که اومد اول خاتمی بود، بعد اون اومد.
بله
خاتمی که اومد من جای من آقای اعتمادیان رو انتخاب کرد. آقای هاشم من گفت تو نرو، هر کس جای تو انتخاب کردن تجارب تو منتقل کن. بعد تنفیذ من رفتم دیدن آقا، به گزارش اقتصادی دادم، گفت حال تو وضعت چجوریه چیکار میکنی؟ گفتم هیچی هاشم من گفت نرو، هر کی اومد اینا تجارب انتقال به اعتمادیان یا رو هم تقریبا برم کاری ندارم. گفت نه تو نباید بری، باید بمون، من بنا دارم خاتمی که معرفی کنم ولی فردا میادین، تو باید بمون، تو باش. سه رو دیگه من دم حکم منو،
یعنی هم شما بودین هم آقای اعتمادی هم.
آره اعتمادی هم همه حکم داشت. بعدم تو نوفلشات ها یه اتاق بشت دادم جاش، اون تو خیلی سخت بود کسی تو ساختمان
شهری.
من چند تا اتاق داشتم، کارشناس داشتم، رئیس دفتر داشتم، تشکیلاتم اونجا وسیع بود. بعد خلاصه به اعتمادی گفتم خودت خسته نکن، اونا هم اون دعا به تو نمیدم، بیا اینجا تو حکم با من یکی یه اتاق بشت دادیم و اومد اونجا. و بعد واقعا هم آقای خاتمی وقت اومد تو ارشاد ما باش دعوا کرده بودیم، با هم چیز داشتیم، کینه ای نبود، یکم خانواده خوبی داره. وقتی رفت 300 میلیارد ذخایر ارزی گذاشت آقای خاتمی، یک قرون از این پول های حل و حوله و خرج های چیز، یه شوزات داشت ولی این از اون جهت خیلیست. منم نوعا میرفتم گاش نقل میکردم
و توجه میکردن در
گفتم که این مشاور نگه زیاد مشاور گفت اینو گرفت و این نگی میکنه. میگفت که حرفای تو میزنی تلخه ولی بر من شیرینه. واقعا هم اینجوری بود، آدم کینه این هم کسیدی میگفت انجام میداده. خب دوره اون که تموم شد، عرض خدمتون که دوره احمد رجاد آذر 84 که اومد حکم بازشید من زد، 25 روز ابلاغ نکرده بود، ابلاغ نکرده بود. این آقای کنعانی که با من بود زمان حج و از سپاه بر محافظ من فرسته بودن، ولی بازشست از کار منم الان اون کاری دارم میاد انجام میدونم. این اومد